الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث در استصحاب کلی قسم دوم بود که استصحاب کلی قسم دوم جاری می شود یا جاری نمی شود. معروف علما و فقها گفتن که بله آقا قسم دوم هم استصحاب کلی جاری می شود، مثال فقیش هم که معلوم بود همون بلل مشتبه و بله آقا بلل مشتبه از آقا صادر شده، نمی دانه که بول بوده یا منی، وضو هم گرفته، الان شک داره محدث یا محدث نیست. اینه میگه جا برای استصحاب حدث کلیه، حدث جزئی تجاری نمیشه، چون نه راجع به بول یا بول که یقینا رفت ارتفاع مرتفع شده، راجع به جنابت هم که از اول مشکوک الحدوثه، یقین به حدوثش از اول نداشته، ولذا نه استصحاب بقاء بول میشود نه استصحاب بقاء جنابت میشود و اثر بول و جنابت اثر مخصوصیشن هم بار نمیشد، اما استصحاب حدث کلی میشود. آقا قبل از اینکه وضو بگیره یقین داشت که محدثه، حالا بعد از وضو شک داره محدثه یا محدث نیست، استصحاب میکنه بقاء حدث کلی رو و این حدث کلی اثر مشترک را بار میکنه، از قبیل حرمت دخول در نماز یا مکس در مسجد، اینها مثلا مکس کتابت قرآن، اینا رو مترتب میکنند. یعنی رو میگن استصحاب کلی قسم دوم که امر دائر بود بین فرد طویل و فرد قصیر. بعد برای اشکال کردن علما و فقها گفتن که باید علی قاعده این استصحاب قسم دوم جاری نشود. چرا؟ برای که اصل سببی دارد، اصل سببی حاکم بر این استصحاب کلیه. او اصل سببی چی آقا؟ در همین جا از یک طرف درسته که این کلی حالت سابقه دارد، متیقن قبلیه مشکوک بعدی، این یقین به حدوث شک در بقا علی القاعده باید استصحاب کلی جاری، ولی از اون طرف اصل سببی داره، اصل سببی اصل اینه که فرد طویل حادث
نشده.
و اگر فرد طویل حادث نشده و فرد قصیر هم که با واسه وضو از بین اگر هم بوده که از بین رفته، پس چیزی وجود نداره، نتیجهش اینه که حدث کلی وجود نداره. اصل سببی میگه حدث کلی وجود نداره، و وقتی اگر اصل سببی جاری شد نوبت به اصل مسببی نمیرسه. قاعده دیگه اصل سببی همیشه حاکم بر اصل مسببی، یعنی موضوع اصل مسببی رو از بین میبره. وقتی که استصحاب کردیم که اصل عدم حدوث جنابته، به تعبد معنایش اینه که حدث کلی وجود نداره، شک که در بقایش موجود نیست، تعبدن شک از بین میره چون اصل حاکمه. یعنی هم اشکال روی این جهت، پس استصحاب کلی قسم دوم برخورد به اشکال کرد. از این گفتیم جوابهایی داده ما، بله، تا رسیدیم به جواب صحیحش. جواب صحیحش اینه که آقایون حتما انشاءالله یاد بگیرن، همون جواب چهارم است که بازم صاحب کفایه فرموده. ها خوب توجه کن که صاحب کفایه فرموده که اینجا این اصل سببی، اینجا اصل سببی و مسببی نیست. خوب توجه کن، ولذا اگر اصل عدم جنابت رو هم جاری کنیم اون وقت حدث کلی را از بین نمیبره، چون سببی و مسببی نیست. چرا؟ برای اینکه اصل سببی و مسببی در جایی هست که مسببیت و مسببیت شرعی باشد. هست منتفیدن؟ یعنی این مسبب اثر شرعی اون سبب باشد، نه لازمه عقلی. لازمه عقلی را که ثابت نمیتواره و الا میشه اصل مسبب. در جایی است که اصل سببی و مسببی که از مسبب بله اثر شرعی باشد برای سبب، اثر شرعی باشد، ولذا نفی آن با تعبد شرعی باشد، اثبات آن، اثبات مسبب هم با تعبد شرعی باشد. اینجا اونجوری نیست، برای اینکه اصل عدم حدوث جنابت، پس لازمه عقلیش اینه که حدث کلی وجود نداره، چون باولم که نیست، باولم که وضو گرفته. اصل عدم حدوث جنابت پس لازمه عقلیش اینه که حدث کلی وجود، اما حدث کلی اثر شرعی جنابت گفته نمیشه، اونجا لازمه عقلیه، لازمه عقلی رو ثابت نمیتونه. اون در جای اصل سببی مسبب رو از بین میبرد که سببیت شرعی باشد. مثالش مثل چی آقا؟ مثل دیروز عرض کردم لباسیست نجس، این شستم با آبی که مشکوک و طهارت بود، شک داشتم که آب پاکه یا نجس، در آب اصالت و طهارت جاری کردیم یا استصحاب طهارت جاری کردیم، بالاخره وقتی که آب پاک شد اثر شرعی آب پاک چی آقا؟ اینه که مطهره دیگه. و لذا تطهیر لباس اثر شرعی طهارت آبه، یعنی یا اصل سببی و مسببی درسته که اگر در آب اصل جاری شد دیگر نوبت به اصل مسببی که استصحاب کنیم بقای نجاست لباس را، نوبت به او نمیرسه. بله، برای که اون سببیت سببیت شرعیه. در ما نحن فی با کمال تأسف که سببیت شرعی نیست بلکه لازمه عقلیه ها. دیروز عرض کردم آقا، مثلا گفتیم پشه اگر از بالای نجاست پرواز کرد رفت بالای لباس آقا نشست، شک داریم که لباس آقا پاکه یا نجس، اینجا بگو استصحاب میکنیم بقای رطوبت پای پشه را، که تا وقتی اینجا نشسته پای پشه تر بوده، واقع تر بوده قهرن لباس چی شد آقا؟
نجس.
اینجا نمیشه با این استصحاب رطوبت پای پشه نجاست لباس ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه لباس نجاست لباس مسبب از سرایت نه مسبب از سری پای پشه، سرایت باید بکن از پای پشه و لباس، و استصحاب رطوبت سرایت را ثابت نمیتون الا علی القول بالاصل مثبت، که ما او را حجت نمیدونیم. اینم جواب چهارم که بله میزان در حکومت اصل سببی این است که ثبوت مشکوک که امو مسبب باشد یا انتفاع اون مشکوک از آثار شرعی سبب باشد، آثار شرعی اصل سببی باشد. لیکون الاصل سببی رافعا للشک، مطلع رافع شک تعبدن نه وجدانن. وقتی ثابت کردیم که آب پاکه اصالت و طهاره، خب اون وقت شک در نجاست لباس تعبدان از بین میرود، علم تعبدی و طهارت لباس پیدا میکنیم. وقتی علم تعبدی پیدا کردیم دیگه زمینه برای استصحاب بقای نجاست برای لباس باقی نمیماند. بله، و این بخاطر که موضوعش منتفی میشود، منتها موضوع که منتفی میشود با تعبد شرعی نوجدانن. بله، با تعبد شرعی. یه از کی هستی؟ بله. مثلا در جایی که گفتیم ثبوت مشکوک، مشکوکی دوم که مسبب باشد از لوازم شرعی با اصل سببی، در کجا مثلا ثبوت مشکوک نه انتفاع مشکوک؟ خوب توجه کنید، کما فی طهارت به نسبه الى قاعده طهاره، که در آب قاعده طهارت را جاری کردیم، وقت قاعده طهارت را جاری کردیم لباسی که حالت سابقش نجاست بود این لباس را شستیم با این آب، حالا شک داریم این لباس وجدانن که شک داریم پاکه یا نجس، چون ممکنه در واقع او آب نجس بوده، بس او آب نجس و نجاست را پاک نمیتونه، ولی وجدانن شک داریم، ولیکن تعبدن چون در آب اصالت و طهاره جاری کردیم، معنای اصالت و طهاره اینه که با گفته اشاره این آب پاک کننده، و اگر آب پاک کننده پس لباس رو پاک کرده، این ثبوت مشکوک ثبوت مسبب. بله، و شر فلا مجال لجریان قاعده طهاره لانتفاع موضوعه، قاعده طهارت یعنی استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست در لباس جاری نمیشود. یک، اما در جایی که انتفاع مشکوک مسبب منتفی بشود، انتفاع مشکوک ثانی از آثار شرعیه باشد برای اصل سببی، کما فی تطهیر ثوب متنجس، که گفتیم نجاست لباس را منتفی میکند، وقتی اصالت و طهاره در آب جاری کردیم، اصالت و طهاره در آب معنایش اینه، اثر شرعیش اینه که لباسی که با این شسته شده پاک، پس نجاست لباس را منتفی میکند، مسبب را منتفی میکند. اینم قسم دومشه. بعد وقتی که منتفی کرد دیگه شک که در طهارت لباس، در نجاست لباس باقی نمیمانه تا ما او را استصحاب کنیم. آدا کلهو در قسم دوم. فقط تحصل که در قسم دوم کلی استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ آقا گفتیم که استصحاب جاری میشود. و این مشکله که اصل عدم حدوث فرد طویله، از این اشکال جواب دادیم. و برای اینکه این اشکال استصحاب عدم حدوث فرد طویل ثابت نمیتواند که پس کلی وجود نداره، بلکه کلی در حالت شک، وقتی شک بود استصحاب میکنیم، چون یقینی با حدوثش داریم، شک در بقاش. پس قسم اول کلی استصحاب جاری میشود، قسم دوم کلی هم استصحاب جاری میشود، تا بعد ببینیم قسم سوم و قسم چهارم جاری می شود یا جاری نمیشه. گرچه اشاره کردیم ها که قسم سوم و چهارم باید جاری نشود. چرا؟ چون که کلی حصه منتفی شدی، یک حصهش با زیده. مثلا در قسم سوم زید داخل اتاق بود، در ضمن زید حصه ای از کلی وجود، کلی انسان وجود داشت یا نداشت؟ وجود داشت. بعد زید بیرون شد، شک کردیم که آیا با بیرون شدن زید عمر داخل شده یا داخل نشده. اگر عمر داخل شده باشد، اونو بازم انسان کلی در ضمن عمر وجود داره. اینه گفتیم علی القاعده استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه با این در حقیقت حسه، او حسه ای که با زید بود او یقینا از بین رفته بیرون شده. او حسه ای که اگر عمر داخل شده باشد، انسان کلی که با عمر، او حسه ای دیگره. ولی مشکوک الحدود متیقن الحدوث و شک در بقا، شک در بقای حصه دیگره، یقین به حدوث حصه دیگر داشته. ولی ارکان استصحاب تمام نیست. رکن سوم چی بود؟ که موضوع متیقن و مشکوک شیء واحد باشد، یک حصه باشد. ولی قسم سوم و قسم چهارم علی القاعده باید جاری نشود. فقط قسم اول جاری شد و قسم دوم. در اینجا یک تذکری هم لازم است در قسم دوم. این در جای قسم دوم استصحاب کلی جاری می شود. خوب توجه کن آقا. بله، که خصوصیت که موجوده، که آیا این بلل مشتبهی که صادر شده خصوصیتش را نمی دانیم، که خصوصیتش بول بوده یا خصوصیتش منی. این در جای استصحاب کلی جاری می شود، که اینمی خصوصیت از اول حدوث مردد بوده. خوب توجه کنو، از اول حدوث مردت الحدوث بوده، منذ الحدوث از ابتدای حدوث مردت بوده، که این بلل مشتبه بوله یا چی آقا؟ یا منیه. خوب توجه کن، یعنی که گفتم نوبت میرسه به استصحاب بقای کلی. اما اگر مردت نبوده از اول حدوث، اونجا مجالی برای استصحاب کلی باقی نمیمونه. خوب توجه کن ها، یک نتیجه فقهی غریبی هم از این فرق به دست میاد. مثلا آقا یقینی به حدث داره، متیقن است که چیزه وضو نداره. خوب توجه کن، بعد از آن که یقینی به حدث دارد محدثه، بعد بلل مشتبه صادر شد. بلل مشتبه شیرم شک داره مردد بین این که آیا ای بوله بگو یا منی. در علم اجمالی هم میره خواندن، شاید خوانده باشن ها، که علم اجمالی وقت منجزه که هر دو طرف درش اصل جاری نشه و تعارضا و تساقط کند. ولی در علم اجمالی منجز میشه، هر دو صورت را باید که منجز میکند. اما در اینجا این یقینی به حدث داشت، محدث بود، بعد بلل مشتبه صادر شد. خوب توجه کن، شک داره که این بلل مشتبه بوله یا منی. اینجا راجع به فرد قصیر که بال باشه اصل جاری نمیشه. چرا؟ برای که یقین داشت محدث بوده دیگه. این نمیگه که اصل عدم بوله، اصل عدم بال اثری نداره، این محدث بود. فقط تنها میماند جنابت، اصل عدم جنابته، اصل اینه که منی صادر نشده. اونم با یک وضو کفایت میکنه دیگه، نیازی با غسل نداره. خوب توجه کن، در صورتی که یقینی به حدث اول محدث بوده، بعد بلل مشتبه از این صادر شده، فقط یک وضو لازمه.
متفکر؟
اما بدبختی از اون طرف اگر این متطهر بوده وضو داشت، وضو داشت بعد بلل مشتبه صادر شد. خوب توجه کنه، بعد که بلل مشتبه صادر شد اینم اینجا علم اجمالی دارد، اصل عدم صدوری بول با اصل عدم صدوری منی تعارضا و تساقطا، اینمی علم اجمالی منجز بر ای آقا واجبه که هم وضو بگیرد و هم غسل کنه. ببین که اگر حالت سابقش به وضوعی بوده یک وضو کفایت میکنه، اما اون بیچاره اگر حالت سابقش وضو داشته بعد بلل مشتبه صادر شده، اینجا بیچاره هم باید وضو بگیره بگم و هم باید غسل کند. خب در استصحاب قسم دوم بحث ما بود ها، این آقایی که محدث بوده بعد بلل مشتبه صادر شده، اینجا دیگه راجع به بول چون چیز اصل جاری نمیشه، چون یقین داشت به حدث، محدث بود دیگه قبلا، ولذا اصل عدم صدور بول هیچ اثری نداره. تنها میمونه اصل چی؟ عدم صدوری جنابت، جنابت که نشده اینجا دیگه نوبت به قای کلی نمیرسه. برای اینکه اون یک وضو اصل اینه که حدث اصغر باقیه، حدث اکبر وجود نداره، حدث اصغر باقیه، یک وضو بگیره، اگر وضو گرفت اون کار تمامه، اگر وضو نگرفته باید وضو بگیره، دیگر نیازی به استصحاب حدث کلی اینجا وجود ندار، اینجا جاری نمیشود. هادا کله در قسم دوم. خوب توجه کن، بعد لمناسبتن همین بخاطر یک اشکال دیگری هم بر همین استصحاب کلی قسم دوم، خوب یاد بگیر آقا عنوانش یاد داشت کن، استصحاب کلی قسم دوم یک اشکال دیگر هم شده که اصل اشکال از مرحوم سید صدرالدین صدره که یکی از مراجع بزرگ شیعه بوده و این اشکال کرده، مثال هم زده به عبا، خوب توجه کن، ولذا بعد این شبهه ایشان معروف شده به نام شبهه عبائیه، خوب یاد بگید به نام شبهه عبائیه، که در این شبهه عبائیه هم باید دست برداریم از استصحاب کلی، هم کلی قسم دوم. و اصل شبهه عبائیه چی آقا؟ خوب توجه کن، عبای آقا بود یک طرف عبا نجس شده، علم اجمالی داریم که یک طرف عبا ایمان نجس، نمیدانم این طرف راست یا طرف چپ، خوب توجه کن، نمیدانیم که طرف راست نجس شده یا طرف چپ، بعدش یک طرفش رو شسته، طرف راست عبا رو کلن شسته، بعد یک شیء سوم مثلا دست ما ملاقات تر بود با عبا، با یک قاعده کلی دیگر هم فقه ها داره، اونم یادتون نرود و اون اینه که ملاقاتی با یک طرف شبهه موجب نجاست نمیشه. ملتفت علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا کاسه نجسه، یک شیء آمد با یکی از این دو تا کاسه ملاقات کرد، با احد طرفه شبهه ملاقات اگر بکند اینمی ملاقی نجس نمیشه، یعنی فقها این فتوا رو دادن، محل اختلاف یک عده نجس میدانه یک عده دیگر هم نجس نمیدانه، ملاقی با احد طرفه شبهه نجس بگو نیست. خیلی خوب، اینجا همین عبا را که شسته بعد دست آقا آمد ملاقات کرد، این ملاقات دست از دو حالت خارج نیست، یا با هر دو طرف ملاقات کرده بگو،
یا با
یک طرف ملاقات کرده، متوجه نیست؟ خب ای اگر با یک طرف ملاقات کرده با اون طرفی که شسته نشده، خب اینمی همون مسئله کبرای کلی است که فقها گفتن ملاقات با احد طرفه شبهه نجس نمیشود. خب این با طرف عبای دست من ملاقات کرد، طرف عبایی که شسته نشده، خب این چون ملاقات کرده با احد طرفه شبهه این باید نجس نباشه. خوب توجه کن، نتیجه غریب و عجیب و غریب این ها که اگر دست من با هر دو طرف ملاقات کرد، هم با طرف شسته هم با طرف ناشسته، با هر دو طرف، اینجا فتوا دادن که دست بگو نجس و این دست نجس، و این فتوا خیلی غریبه، برای چی؟ برای اینکه ملاقات کردن با طرف پا یقین دارم پاکه هست. شسته دیگه با این تأثیر گذارده، برای اینکه فرض این بود که تنها در با او طرف این آشسته مراخات میکرد که نجیس نشده، حالا که هم با پا هم با اون مشتبه مراخات کرده این سبب نجاست شده. این خیلی از غرائب و بگو عجائب. خب اینجا باید بگویم که چرا، چون که استصحاب کلی میشه. اینجا سید صدر فرموده که باید استصحاب کلی حدث جاری، نجاست جاری نشوه. وقتی جاری نشود اگر با هر دو طرف هم ملاقات کرد دست ما پاک، یا دست برداریم از استصحاب کلی، یا این که اگر میگیم نجسه باید بگویم که ملاقات با یک طرف شبه هم موجب نجاست میشه. اون وقت لذا دست چی با یک طرف ملاقات کنه چی با هر دو طرف ملاقات کنه باید که نجس باشه. یکی از این دو تا رو بپذیریم، یا استصحاب کلی رو منع کنیم تا بگویم دست با پاک، چی با یک طرف ملاقات کنه چی با هر دو طرف، یا بگویم که اگر استصحاب کلی رو جاری میدانیم باید بگویم ملاقی شبهه هم نجس میشه. این شبهه عبائیه هست که سید صدرالدین ایره مطرح کرده. بعد از سید صدرالدین فقها آمدن در صدد شدن که یک جوابی بگوین که هم اینجا استصحاب بقای کلی چیز نجاست جاری بشود در اون عبا، خوب توجه کن، و هم در این حال از او قاعده کلی هم که ملاقات با احد طرفه شبهه موجب نجاست نمی شود او را هم حفظ کنن. در صدد شدن جواب های محقق نائینی جواب گفته، مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه جواب گفتن، بالاخره فقها ها جواب هایی گفتن که جواب های هیچ کدامشان کارساز نبوده، تا ببینیم انشاءالله تعالی که چی میشه.